ساعت 17 به وقت ایران شما شنوندگی رادیو فردا هستید. رؤسای جمهور ایران و چین در بیانیه مشترک خواستار لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شدند. بنابر گزارش‌ها در آستانه روز جمعه بازداشت‌ها در زاهدان و خاش افزایش یافته است. و وزیر خارجه عراق می‌گوید یکی از دلایل عدم تحقق حاکمیت کامل در آن کشور نفوذ جمهوری اسلامی است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با جدیدترین اخبار و گزارش‌ها. ابراهیم رئیسی و شی جین پینگ رؤسای جمهور ایران و چین در بیانیه مشترک خواستار لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه همچنین ذکر شده که رئیس جمهور چین دعوت ابراهیم رئیسی برای سفر به ایران را قبول کرده. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه هنگام بازگشت به تهران اشاره به جزئیات گفتگوها و تفاهم نامه‌های امضا شده با چین نکرد و گفت مذاکرات دو طرف راهبردی بود. رئیسی پیشتر گفته بود یکی از اهدافش در این سفر پیگیری برای اجرای شدن قرارداد 25 ساله با چین است. با وجود انتقادهای گسترده، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون حاضر به افشای جزئیات توافق محرمانه با چین نشدند. علی رحیمی معاون فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه گفت 120 تن از اتباع بیگانه که در این استان اقامت غیرقانونی داشتند بازداشت شدند. با این حال رسانه‌های بلوچ گزارش دادند در آستانه روز جمعه بازداشت‌ها در زاهدان و خاش افزایش یافته. وبسایت حالوش اسامی شماری از شهروندان و روحانیان اهل سنت را که روز پنجشنبه در زاهدان و خاش بازداشت شدند منتشر کرد و گزارش داد قرار است روز جمعه مراسم دانش‌آموختگی طلاب در مسجد مکه زاهدان برگزار شود. کمپین فعالین بلوچ نیز با اشاره به بازداشت شهروندان در زاهدان و خاش گزارش داد شماری از افرادی که به عنوان اتباع بیگانه بازداشت شدند در واقع شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه هستند. فواد حسین وزیر خارجه عراق با اشاره به نابسامانی‌های دو دهه اخیر در این کشور مداخله‌های جمهوری اسلامی را یکی از عوامل عدم تحقق حاکمیت کامل در کشورش خواند. او به شبکه عراقی از شرق گفت نفوذ برخی کشورهای همسایه مانند ایران بر جامعه عراق یک واقعیت است و این یکی از دلایل عدم تحقق حاکمیت کامل بوده است. وزیر خارجه عراق در این حال تاکید کرد کشورش می‌خواهد رابطه خوب با آمریکا و رابطه با کشور همسایه‌اش یعنی ایران را توأمن حفظ کند و از تنش بین دو طرف بکاهد. فواد حسین در هفته‌های اخیر گفتگوهای تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی داشت و پس از آن در واشنگتن با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کرد. در پی انتشار ویدیویی از یک معلم زن در قائم شهر که همراه با دانش آموزان خود به یک موسیقی شاد گوش می کند، آموزش و پرورش مازندران از اخراج این معلم و احتمال لغو مجوز مدرسه غیر انتفاعی خبر داد. حسین کمالی مدیر کل آموزش و پرورش مازندران موسیقی پخش شده را مبتذل خواند و گفت همان دیروز که این ویدیو در فضای مجازی منتشر شد، آموزش و پرورش پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار داد و تصمیمات اداری لازم اتخاذ شد. شمار زیادی از کاربران توییتر از این اقدام آموزش پرورش به شدت انتقاد کردند و از جمله یادآور شدند که شادی در مدارس حرام است و نوح خانی واجب است. اما در پی بارش سنگین برف در شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری همچنان شمار زیادی از راه‌های ارتباطی این شهرستان و روستاهای اطراف مسدود است. شهریار اکبری فرماندار کوهرنگ به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته در حال حاضر 100 روستا در منطقه در محاصره برف است. گفتگو داشتم با امید قاسمی کارشناس برنامه‌ریزی شهری مقیم آلمان و از او درباره مهمترین مشکلات نظام مدیریت بحران در ایران پرسیدم.
برای اینکه ما بخوایم کالبد شکافی بکنیم ببینیم که مشکلات مدیریت بحران در ایران چیه، بعد ببینیم که به صورت سیستماتیک چه انتظاری از این ارگان هست. عموما 6 تا انتظار یا باور عمومی از مدیران در رابطه با مدیریت بحران وجود داره که عموما هم برآورده نمیشه. حالا مدیران باید امنیت و سلامت مردم اولویتشون باشه. ما اگه نتایج تحقیقات رو بررسی کنیم نشون میده که مدیران هزینه‌های اقتصادی و سیاسی وضع مقررات و اجرای ایمنی و سلامتی رو بسیار بالا میدونن، یعنی تو این زمینه وارد نمیشه. کما اینکه به استناد خبرگزاری مهر بودجه امسال این سازمان 550 میلیارد تومان بسته شده. دومین مورد اینه که مدیران باید برای بدترین سناریو آماده باشن که اون ممس ما غفلت میکنن، غافلگیر میشن، مثل برفی که الان توی تهران اومده، توی کوهرنگ اومده، زلزله خوی، حادثه متروپول، الا ماشاءالله ما زیاد داریم. سومین مورد هم مدیران باید هشدارهای اعلام شده در مورد بحران‌ها رو جدی بگیرن. کم نداریم ما افراد مطلع صاحب نظر توی این زمینه، چه مثلا در زمینه زلزله، زمین شناسی، محیط زیست. مثلا ما بحرانی که تو زمینه محیط زیست توی ایران داریم، فعالان محیط زیست ما میان تحقیق میکنن توی این زمینه، هشدار میدن به حکومت، میگن که اینجای کار اشکال داره و دچار حادثه داریم میشیم. چه برخوردی میکنه جمهوری اسلامی باشون؟ فعالان محیط زیست رو یه برچسب امنیتی بهشون میذاره، روانه زندانشون میکنه. نمیاد این بازخورد علمی تحقیقی که اینا رفتن زحمت کشیدن انجام دادن به عنوان یک هشدار بهش نگاه کنه. اول این عینک امنیتی میذاره رو چشش و متاسفانه همیشه هم حملش میکنه، اینجوری نگاه میکنه. هنگام وقوع بحران مدیران رهبری بحران رو به عهده میگیرن. تو اکثر کشورها همینه، بالاترین مقام سیاسی اون حکومت یا اون کشور این بحران رو به عهده میگیره. همین ترکیه مثلا اردوغان خودش اومده وسط و مستقیم داره این کارو انجام میده. متاسفانه هیچ کدوم این کارا رو توی کشور ما انجام نمیشه. اگرم ما میخوام مدیریت بحران کنیم، نگاه از بالاست، اون برنامه ریزی از بالا به پایین میاد، به صورت افقی نیست و خیلی کم از NGO استفاده میشه. تو همین زلزله خوی جناب آقای کریم باقری یک حسابی باز کردن برای کمک به مردم و در همون ساعت اولیه کلی پول جمع‌آوری شد برای کمک به مردم خوی. در جا جمهوری اسلامی این حساب مسدود کرد و هیچ توضیحی هم نداد. حالا ما عموما شوآف انجام میدیم، فرضاً فلان مسئول سپاه یا مسئول بسیج بلند میشه میره توی گل چهار تا بیل میزنه میگه من کار کردم، ولی این مهم اینه که شما اگه همدردی بکنی با مردمت، هم در عمل هم در حرف، نه اینکه فقط بریم چهار تا عکس بگیریم بعد ببینیم مردم ما توی خوی تو سرما دارن تلف میشن، توی کوهرنگ با بیل بعد بلندشن برفاشون رو پاک کنن که خونه هاشون که عموما سنتی و خشت گله رو سرشون خراب نشه.
اشاره کردین که هشدارها پیش از وقوع حادثه مقامات جمهوری اسلامی اهمیتی نمیدن، چرا راهبرد عملیاتی رو به جای راهبرد پیشگیری اینها در پیش میگیرن؟ یعنی در حقیقت منتظر میمونن که اون اتفاق بیفته و بعد براش یه کاری انجام میدن که اون هم به صورت کامل نیست، همونطوری که شما مثالهای فراوانی زدید.
غالبا درگیر مسائل سیاسی و سرزنش‌های احتمالی بعدش میشه که این فضا رو برای یادگیری مسموم میکنه. یعنی ما تجربه نمیگیریم از قبل. یک مدیر اگرم مدیر خوبی باشه، مدیر مردمی باشه و فنی باشه، تن و بدنش باید بلرزه. اگر من این تصمیم رو گرفتم، فلان ارگان و فلان ارگان یا فلان نهاد چی میخواد به من بگه، چه آینده در پیش روی من هست، دستشون باز نیست. مدیر خودش هم باید از بالادستی خودش فرمان بگیره. در کل مهمترین آفتی که ما تو این زمینه داریم نگاه امنیتی جمهوری اسلامی، در صورتی که ببینید شهروند ما اگر امنیتش تامین نشه، خودش این در آینده میشه یک اعتراض اجتماعی که آقا من چرا امنیت ندارم. امنیت جز شرطهای اولیه و واجب هر انسان تو هر کشوریه. برای جمهوری اسلامی خیلی شهروندا اهمیت ندارن، بیشتر حفظ اون حکومت یا اون نظام براشون اهمیت داره. الان در حال حاضر مردم خوی ما ول میکنیم، اشکال نداره کمک های انسان دوستانه بکنیم، ولی وقتی که ما میریم تمام هزینه رو تو سوریه میکنیم ولی مردم خودمون اینجا مونده، یا میریم بیمارستانه آنچنانی توی کربلا درست میکنیم مردم خودمون موندن، از این کمک الا ماشاءالله جمهوری اسلامی داره. شهروندا در درجه دوم یا سوم برای جمهوری اسلامی اهمیت داره. اول حفظ این نظام اهمیت داره که متاسفانه این تأثیرات بعدش رو تو همه زمینه ها میذاره. ما مدیریت بحران نداریم، ما بحران مدیریتی داریم.
خب صدای امید قاسمی رو شنیدید، کارشناس برنامه‌ریزی شهری مقیم آلمان، که در مورد بحران مدیریت در ایران در پی بارش برف صحبت می‌کرد. یک هفته از بارش برف در کوهرنگ گذشته، وضعیت اضطراری است و وزیر کشور که به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده گفته ارتفاع برف در برخی مناطق کوهرنگ تا 3 متر و در برخی مناطق که بهمن آمده به 20 متر هم رسیده.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کودکان اوکراینی یکی از غنایم جنگ کرملین شدند. گزارش تازه نشان می‌دهد روسیه شبکه گسترده‌ای از اردوگاه‌ها ایجاد کرده که هزاران کودک اوکراینی در آنجا نگهداری می‌شوند. اکثر این کودکان یا فریب یا به زور و اغلب بدون اطلاع بستگانشان از مناطق اشغال شده اوکراین به روسیه منتقل شدند. آنها رایسکای گزارش می‌دهد.
انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه که از دید مدافعین حقوق بشر جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و نقض آشکار کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق کودکان و رفتار با غیر نظامیان در دوره جنگ است، موضوعی است که مقامات اوکراینی از نخستین روزهای تهاجم نظامی گسترده روسیه همواره نسبت به آن اعتراض کردند. بر اساس داده‌های دادستانی کل اوکراین، حدود 8000 کودک اوکراینی در روزهای جنگ به روسیه منتقل شدند. تنها 128 کودک توانستند نزد خانواده‌های خود بازگردند. گزارش تازه‌ای که زیر نظر دانشگاه ییل منتشر شد، ابعاد گسترده انتقال اجباری کودکان اوکراینی به اردوگاه‌های در روسیه و کرمه الحاقی را تایید می‌کند. شبکه متشکل از 43 اردوگاه که دست کم 6000 کودک بین 4 ماه تا 17 سال در آنجا نگهداری می‌شوند، توسط پژوهشگران شناسایی شده و احتمال داده می‌شود شمار واقعی این کودکان و مکان‌های نگهداری آنها بسیار بیشتر باشد. برخی از اردوگاه‌ها هزاران کیلومتر با مرز اوکراین فاصله دارد. از گزارش دانشگاه ییل برمی‌آید اکثر اردوگاه‌ها مشغول بازپروری فکری و عقیدتی کودکان هستند. وزیر نظر دولت روسیه به عنوان بخش از برنامه پاکسازی و همپارچه‌سازی اداره می‌شود. دست کم در دو اردوگاه کودکان منتظر تکمیل روند پذیرش آنها به فرزند خواندگی هستند و این در حالی است که بسیاری از آنها در اوکراین والدین و بستگانی دارند. به گزارش پژوهشگران، بسیاری از خانواده‌های اوکراینی به طور موقت کودکان خود را به روسیه فرستادند تا در امان باشند، اما در بسیاری از موارد مقامات روس مانع بازگشت آنها شدند. به چند خانواده اطلاع دادند کودکانشان مایل نیستند بازگردند. سرنوشت برخی کودکان مشخص نیست. از این گزارش همچنین برمی آید کودکان یتیم و بی‌سرپرست و کودکانی که والدینشان در روزهای جنگ کشته یا در مناطق اشغال شده زندانی یا ناپدید شدند، بدون رضایت بستگانشان و دولت اوکراین به روسیه منتقل شدند. دست کم در یک مورد شناسایی شده کودکان بی‌سرپرست در تیمارستان بستری شدند. الکسی لازارینکا، رئیس بنیاد غیرانتفاعی دفاع حقوق کودکان در اوکراین، میگوید جابجایی اجباری کودکان اوکراینی یکی از جنایات متعدد است که روسیه سرانجام ناچار است بابت آن پاسخگو باشد.
قوانین بین‌المللی صراحتاً میگویند که هنگام مناقشه مسلحانه طرفین درگیر موظفند حقوق غیرنظامیان از جمله کودکانی که از خانواده‌هایشان جدا شده‌اند را رعایت کنند. تا کنون گزارش‌های متعددی منتشر شده که ثابت می‌کند دولت روسیه آگاهانه و آمدانه ناقض کنوانسیون‌های موجود است. بنیاد ما 14 کودک را پیدا کرده که هنگام اشغال شهر خرسون بدون اطلاع خانواده‌هایشان به کریمه منتقل شدند و در یتیمخانه‌ای به نام یولشکا نگهداری می‌شوند و حتی رسانه‌های دولتی روسیه مانند خبرگزاری ریا نوستی به دلیل برخورد خشونت‌آمیز با کودکان در این مکان آن را به اردوگاه آشویتز تشبیه کرده. همه این 14 کودک در پایگاه رسمی شهرداری مسکو تبلیغ می‌شوند تا خانواده‌های روس آنها را به فرزندی بپذیرند. دولت اوکراین رسماً اعتراض کرده، اما دولت روسیه همان گونه که واقعیت‌ها را تحریف می‌کند و سفید را سیاه می‌خواند و برعکس، مقررات حقوقی را نیز زیر پا می‌گذارد.
سازمان ملل مدارک موثق جمع‌آوری کرده، دال بر آنکه نیروهای روس در راستای سیاست‌های جابجایی غیرقانونی به زور کودکان اوکراینی را به روسیه منتقل می‌کنند. روسیه مدعی است کودکان اوکراینی را نجات می‌دهد و نه تنها منکر دست داشتن در این جنایات جنگی بالقوه نیست، بلکه آن را به بخش از کارزار تبلیغاتی تبدیل کرده که بر اساس آن روسیه و در رأس آن ولادیمیر پوتین ناجی ملت اوکراین خوانده می شوند. روسیه قوانین خود را تغییر داده تا با تسهیل روند اعطای شهروندی به کودکان اوکراینی از بازگشت آنها به خانواده هایشان ممانعت کند. اوکراین این سیاست را نسل کشی می داند. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش تازه دانشگاه ییل جابجایی اجباری کودکان را اقدامی غیر اخلاقی و مصداق جنایات جنگی توصیف کرده. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز تاکید کرد جابجایی کودکان و به فرزند خواندگی آنها در شرایط جنگی خلاف قوانین بین المللی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب در گزارش شنیدید که دست کم 6000 کودک از سن 4 ماهگی در 43 اردوگاه در روسیه در اسارت هستند، اردوگاه‌هایی با نام تجدید تربیت. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. همراه رادیو فردا بمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.